بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در جلسات گذشته عرض کردیم که عاشورای ابو عبدالله علیه السلام یک مکتب کامل برای رشد و معرفت انسان تا نهایت قرب الهی هست. اون مقداری که انسان میتونه نزدیک بشه به خداوند متعال، عاشورا این ظرفیت و قابلیت رو داره که به این قرب انسان رو هدایت بکنه، و زیارت عاشورا منازل و مراحل این قرب و سلوک رو بیان میکنه. دو منزل و دو مرحلش رو خدمت شما بزرگواران در جلسات گذشته عرض کردیم. منزل اول و قدم اول قدم بلا بود که خود سید الشهدا این قدم رو برداشت و با بزرگترین بلایی که او کشید، که در واقع بزرگترین عبادت معصوم بود، رحمت حق رو بر عالم پایین نازل کرد و خداوند متعال به پاس این بنده مؤمن و عبد خالصش که حق بندگی رو انجام داد، تو سنگین ترین بلا وسیع ترین رحمتش رو به عالم پایین نازل کرد. قدم دوم و مرحله دوم مرحله بهره‌مندی ما بود از این رحمت نازل شده، و اون این بود که ما هم همرنگ بشیم با سید الشهدا. او بزرگترین بلا رو کشید، ما هم مبتلا بشیم به اندازه معرفت خودمون به بلای او، ما هم بسوزیم، ما هم بی تفاوت نباشیم از این بلای بزرگ. رنگی از غم و گردی از سوز حسینی بر دل ما هم بنشینه، که به حمد الله این کمابیش در ما هست و خدا رو شکر از این که ما بی تفاوت از کنار عاشورا رد نشدیم. این قدم دوم. و منزل سومی که امشب اشاره عرض خواهم کرد خدمتتون، منزل سوم عرفان حسینی و سلوک با عاشورای ابو عبدالله، که وجه امتیاز عرفان ابو عبدالله با سایر عرفان هاست، وجه تفاوت این عرفان با سایر تربیت ها این منزل سومه. و اون این که اگر کسی این مرحله دوم رو رفت، یعنی با سوز ابو عبدالله او هم دلش سوخت، با درد حسینی او هم دردمند شد و رنگی از حسین رو گرفت، پله سوم و مرحله سوم اینه که کار حسینی بکنه. حالا که حسینی شدی، کار حسینی هم باید بکنی. این چیه؟ این همون لعن و سلامه که تو زیارت عاشورا همتون باهاش آشنا هستید. منزل لعن و سلام. لعن و سلام یه کار حسینی کردنه. میدونید یعنی چی؟ ببینید، این لعن و سلامی که تو زیارت عاشورا هست فقط صرفاً این نیست که آدم به زبان یه عده رو لعنت بکنه و یه عده رو سلام بهشون بگه، سلام بر تو، لعنت بر تو، صرفاً این نیست. بلکه علاوه بر این که شما در زبان لعن و سلام بود نسبت به یک جبهه‌ای که جبهه حق سلام میفرستی، نسبت به یک جبهه دیگر که جبهه باطله لعن میفرستی، بر زبانت این لعن و سلام بود، در قلبت هم حب به یک جبهه‌ای بود و بغض یک جبهه‌ای. این لعن و سلام قلبی، نسبت به جبهه حق محبت داری، نسبت به جبهه باطل بغض داری. اینم درست، اما مهم این هستش که تو زندگیت هم موضع داشته باشی، یعنی لعن و سلام تو زندگی آدم هم تجلی بکنه، طلوع بکنه، تو رفتارها و تو اخلاقیات انسان و روابط انسان هم جلوه بکنه این لعن و سلام. یعنی اینکه این جبهه بندی تو زندگی هم باشه. اگه من فقط تو زبانم لعن بر جبهه باطل داشته باشم، بر جبهه‌ای که مقابل با اهل بیت، اما تو زندگیم رفتارها و خصلت‌ها و اخلاقیات اون جبهه باطل تو زندگیم باشه، این من درست لعن نفرستادم، با زبان لعن فرستادم اما در عمل تو همون جبهه باطل خدای نکرده عمل کردم. بنابراین مهم این هست که شما نه فقط در زبانت لعن و سلام باشه، تو زندگیت هم این تولی و تبری بروز بکنه. البته به حمد الله ما تو جلساتی که قبلا خدمت شما بزرگواران بودیم کمی راجع به این بحث تولی و تبری و این جبهه گیری نسبت به جبهه حق و باطل مقداری صحبت کردیم که انسان باید سلام بده به جبهه حق، یعنی تسلیم باشه به این فرهنگ، و لعن بفرسته به جبهه باطل، یعنی تنفر و تبری داشته باشه از اون. مقداری صحبت کردیم. منتها اجازه میخوام به فراخوری که وقتی که حالا تو این جلسات آینده خدمت شما داریم، بعضی از مختصات جبهه حق و فرهنگ حق و اخلاق حق رو و نقطه مقابل اخلاق باطل، بعضی از مختصاتش رو عرض بکنم، ببینیم تو زندگیمون هست یا نیست. مهمترین خصیصه و ویژگی جبهه حق، دین خدا، مکتب اهل بیت و اخلاق اهل بیتی، مهمترین خصیصه و ویژگیش این هستش که عبودیت و بندگی تو سرتاسرش جاری هستش. عبودیت، تسلیم حق بودن. انسان نسبت به حق در هر لباسی که باشه، لجاجت نداشتن، تسلیم بودن، حق پذیر بودن، این از مهمترین ویژگی های جبهه حقه که انسان تسلیم حق باشه، بنده باشه، عبد باشه. خیلی ها بودن که سابقه های خوبی در اسلام داشتن، سابقه های طولانی داشتن در اسلام، اما چون تمرین بندگی و حق پذیری نکرده بودن با خودشون تو سراسر زندگی، یه جایی سقوط کردن و کم آوردن. سعی بکنیم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو زندگی روزمرمون ببینیم که حق از ما چی میخواد. بنده باشیم، تسلیم باشیم، این تمرین تسلیم بودن رو دائم با خودمون داشته باشیم. عرض کردم کار ساده ای نیست. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن الله پاشم وایسادن، پای بندگی خدا هم ایستادن و کم نیاوردن، کار ساده ای نیست، سخته، اما با تمرین یواش یواش آسان میشه. خیلی ها بودن این تمرین رو با خودشون نکردن ولو سابقه های خوبی داشتن، شاگرد اولای کلاس دینداری بودن اما سقوط کردن. بذارید من یه فرازی از تاریخ رو خدمتتون عرض بکنم، خیلی شنیدنی است. مسعودی یکی از مورخین بزرگ اهل سنته، کتابی داره به نام مروج الذهب، 3 جلده. ایشون در جلد دوم مروج الذهب این تیکه‌ای که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم رو نقل کرده. میگه که یه مرتبه پیغمبر اکرم امیرالمومنین و زبیر ستایی نشسته بودن کنار هم دیگه. زبیر داشت با یه لبخند مهربانانه به امیرالمومنین نگاه میکرد، با یه لبخند مهربان داشت امیرالمومنین رو نگاه میکرد. پیغمبر از زبیر سوال کرد که زبیر دوستش داری؟ علی رو دوستش داری؟ زبیر گفت آقا معلومه که دوستش دارم، علی خیشمه، فامیلمه، درستم بود دیگه. میدونید زبیر پسر عمه امیرالمومنین بود، زبیر پسر صفیه بود که صفیه عمه پیغمبر و حضرت امیر بود. گفت آقا معلومه که علی رو دوستش دارم، علی خیشمه. پیغمبر فرمود اما زبیر یک روز به ظلم در مقابل علی بایستی، یک روز به ظلم در مقابل علی بایستی. زبیر با تعجب گفت من در مقابل علی بایستم؟ اصلا باورش نمیشد، واقعا هم باور کردنی نبود. من و شما الان بعد از 1000 و خورده سال فهمیدیم که مثلا زبیر چه اشتباه و چه خیانتی کرد، اما اون موقع این چنین نبود. زبیر جز به سابقه داران در دین بود، 14 سالش بود که مسلمان شد، 14 سالش بود، یعنی نوجوان بود که اسلام آورد. در جنگ های سخت کمک پیغمبر اکرم بود، در جنگ احزاب، جنگ خندق اسم دیگرشه. پیغمبر اکرم یه نیروی اطلاعاتی میخواست که بره شناسایی کنه دشمن رو و اطلاعات جمع آوری کنه بیاره. زبیر با اون سن و سال کمش گفت آقا من میرم، رفت و انصافا این کار خطرناک رو بسیار خوب انجام داد، اومد اطلاعاتی به پیغمبر داد. حتی از پیغمبر نقل شده، ابن هشام تو سیرش نقل کرده، ابن هشام از علماء اهل سنت، که پیغمبر فرمود لکل نبیین حواری و حواری زبیر ابن العوام. هر پیغمبری حواریین و اصحاب خاص داره، یکی از حواریین من زبیره. زبیر کسی بود که بعد از رحلت پیغمبر در قربت امیرالمومنین و تنهایی های علی او رو تنها نگذاشت، با امیرالمومنین بود. اون موقعی که در خونه حضرت امیر و حضرت زهرا ریختن، اون اتفاقاتی که همتون شنیدید بعد از رحلت پیغمبر رخ داد و امیرالمومنین رو داشتن میکشیدن میوردن به سمت مسجد و مردم فقط وایستاده بودن تماشا میکردن، زبیر بود که شمشیر کشید، شمشیر کشید، رو کرد به بنی هاشم، گفت یا معشر بنی هاشم ایفعل هذا به علی و انتم احیا، غیرتتون کجا رفته؟ میگذارید با علی این کارا رو بکنم، وایسادید دارید تماشا میکنید؟ که یک نفر از همون غاصبین خلافت با سنگ بزرگ از پشت زد به کمر زبیر، شمشیر از دستش افتاد و گرفتن بستنش. فردای اون روزی که این اتفاقات رخ داد، یه چند نفر رفتن خدمت امیرالمومنین، گفتن آقا شما جلو بیفت شمشیر بکش، ما هم پشت سرت کمک بهت بدیم، این خلافت غصب شده رو به شما برمیگردونیم، شما جلو بیفت ما هم کمکت بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اونایی که حاضرید تا آخرین قطره خونتون با من باشید، فردا سراتونو بتراشید، اسلحه‌هاتونو بردارید بیت تو مسجد. اونایی که حاضرید تا آخرین قطره خونتون با من باشید و کمک به من بدید، سراتون رو بتراشید، اسلحه‌هاتون رو بردارید، فردا بیاید مسجد. میدونید فردای اون روز چند نفر اومدن مسجد با سر تراشیده، کنایه از این که تا آخرین قطره خون با تو هستیم و اسلحه حمایل کرده شده. چند نفر اومدن؟ 4 نفر فقط. اون 4 نفر میدونید کیا بودن؟ سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر. ببینید زبیر تا کجاها هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که پاشید برید خونه هاتون، با 4 نفر نمیشه. اگه من 40 نفر مثل این 4 نفر میداشتم، این خلافت غصب شده رو برمیگردونم. پاشید برید خونه هاتون. رفتن. 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین شروع شد. 25 سال تو نخلستان رفتن و بیل زدن و خانه نشینی و قربت علی شروع شد. تو طول این 25 سال خیلی از آدم ها عوض شدن. خیلی ها چرب و شیرین دنیا آنچنان بر زبانشون شیرین آمد که دین رو یواش یواش کنار گذاشتن، از جمله این زبیر. الله اکبر. زبیر تو ریخت و پاش هایی که به خصوص در زمان عثمان بود و خیلی این طرف اون طرف میبخشید، چیزهای حاتم بخشی میکرد، زبیر کیسهش خیلی پر شد، کیسه دنیایش خیلی پر شد، طوری که مرحوم علامه امینی در القدید وقتی آمار ثروت‌های بادآورده اون زمان رو نقل میکنه، میگه زبیر چندین خانه داشت در مدینه، در مکه، در کوفه، در بصره، در مصر. خونه که دارم عرض میکنم نه خونه های معمولی، مسعودی که مورخ قرن 4 هجریه 400 سال از صدر اسلام گذشته، میگه هنوز خونه زبیر باقیه که ما میریم برای دیدنش. هنوز خونه زبیر، یعنی قصر بود، خونه معمولی نبود. چندین میلیون درهم و دینار، یعنی سکه طلا و نقره، پول نقدش فقط بود. این زبیر دیگه عوض شده بود دیگه. لذا بعد از 25 سال دوران خانه نشینی امیرالمومنین که بعد به حکومت رسید، بعد از عثمان به حکومت رسید، امیرالمومنین روز اول اومد گفتش که برنامه حکومتی خودش رو گفت. گفت مردم من عدالت رو برقرار میکنم، اگر چیزی از بیت المال به چپاول رفته و غارت شده من برمیگردونم، ملاحظه هیچ کسی رو هم نمیکنن. بعضیا وقتی این حرفای علی رو گوش کردن، چپ چپ به هم دیگه نگاه کردن، گفتن علی داره حرفای خطرناک میزنه. یه نفر رو به نمایندگی فرستادن به نام ولید ابن عقبه. اون فیلم سریال امام علی علیه السلام رو اگه دیده باشید، ولید ابن عقبه همون کسی است که تو حاکم کوفه بود، مسئلتون میگفت، که یه مرتبه شراب خورده بود، نماز صبح رو به جای 2 رکعت 4 رکعت خونده بود، گفته بود من امروز حال دارم، اگه میخواید بیشترم براتون میخونم، من امروز حالم خوبه. اون ولید ابن عقبه همون بود. ولید ابن عقبه رو به نمایندگی فرستادن طلحه و زبیر و چند تا از این سابقه دارهای گردن کلفت، برو با علی بگو حاضرین باهات بیعت کنیم، منتها به این شرط، به این شرط، به این شرط. ولید اومد پیش امیرالمومنین گفت یا علی باهات حرف دارم. امیرالمومنین گفت بسم الله بگو. گفت من به نمایندگی از چند نفر از بزرگان اومدم مثل طلحه و زبیر، باهات حرف دارم. و اون این که یا علی تو میدونی ما دل خوشی ازت نداریم، چون صدر اسلام خیلی هامون از شما یه کشته تو خونمون هست، خیلی از ماها یه کشته از تو خونمون هست، دل خوشی ازت نداریم، ولی حاضریم باهات بیعت بکنیم به 2 شرط. یکی این که قاتلین عثمان رو دستگیر کنی به ما بدی که ما قصاصش بکنیم، و دومی که علی تو به گذشته کار نداشته باش، کی از بیت المال برد کی خورد، از این به بعد تو مواظب باش، به گذشته کار نداشته باش. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که این که گفتید دل خوشی از من ندارید، چون بعضیاتون صدر اسلام یه کشته از من تو خونه هاتون هستش، مگه من دعوام با شما صدر اسلام دعوای شخصی بود؟ ما که با هم دیگه نزاع شخصی نداشتیم، من بر حق بودم، شما بر باطل. اگر گله دارید برید از حق گله کنید که چرا بر باطل پیروز شد. ما که با هم نزاع شخصی نداشتیم. و اینکه گفتید قاتلین عثمان رو دستگیر کنم بهتون تحویل بدم، مگه قاتلین عثمان دست منه؟ من اگه خودم گیرشون بیارم قصاصشون میکنم، نوبت به شما نرسید. و اینکه گفتید به گذشته کار نداشته باشم، هر کی از بیت المال خورد و برد کاری نداشته باشم، نمیتونم، چون خدا بر دوش من وظیفه گذاشته و من هر چیزی که از بیت المال به غارت رفته رو برمیگردونم، ملاحظه کسی رو هم نمیکنم. شما میخواید با من باشید، میخواید نباشید. ولید بلند شد رفت به دیگران گفت که علی خیلی سفته، علی اصلا راه نمیاد، خیلی محکمه. هر کدوم بلند شدن یه طرف رفتن، بعضی رفتن پیوستن به معاویه، بعضی رفتن مکه، مقدمات جنگ جمل رو آماده کردن، از جمله همین طلحه و زبیر. میدونید اولین جنگی که با امیرالمومنین در گرفت در زمان حکومت علی، 3 ماه بعد از حکومت امیرالمومنین، 3 ماه اولین جنگ، میدونید کدوم جنگ بود؟ جنگ جمل. جنگ جمل رو کی راه انداخت؟ یاران دیروز علی، مثل طلحه و زبیر و امثال اینها، مثل زبیری که اونچنان سابقه داشت. اینا جنگ جمل رو راه انداختن با امیرالمومنین دیگه. حالا من مقصودم اینجاست، دوتا لشکر در مقابل هم دیگه صف بندی کرده بودن، لشکر امیرالمومنین اون طرف، لشکر جمل هم عایشه و طلحه و زبیر و اینا هم اون طرف، در مقابل هم دیگه صف بندی کردن. زبیر وایساده بود تو اون لشکر، یه مرتبه دید امیرالمومنین علیه السلام بدون اسلحه، بدون هیچ اسلحه‌ای، اومد وسط میدان. اینو مسعودی نقل میکنه، من دارم از قول اون میگم. اومد وسط میدان، زبیر رو صدا زد، یا ابا عبدالله، صداش زد با کنیه، صداش زد که اینجور صدا زدن احترامه، اینو احترامه تو عرب، مثل ما مثلا ماها که با فامیلی صدا میزنیم. یه نفر تو اون لشکر جمل عایشه بود، گفت زبیر دیگه کارش تمومه. گفتن برای چی؟ گفت چون علی اومده به جنگش، کار زبیر تمومه. گفتن نه، علی برای جنگ نیومده، اسلحه نداره، کار داره زبیر رو. زبیر اومد وسط میدان، امیرالمومنین و زبیر ایستادن. حضرت امیر رو کرد به زبیر، فرمود زبیر یادت حدود شاید بیش از 30 سال پیش من و تو و پیغمبر ستایی نشسته بودیم، تو با یه لبخند مهربانانه داشتی منو نگاه می‌کردی، پیغمبر ازت پرسید که زبیر دوستش داری علی رو؟ تو گفتی بله که دوستش دارم، علی خیشمه. پیغمبر فرمود اما زبیر یک روزی به ظلم در مقابل علی بایستی، یادته؟ تو باور نمی کردی، گفتی من در مقابل علی بایستم. اون حرفی که پیغمبر زد مال امروزه، اون حرفی که پیغمبر زد مال امروزه. زبیر وارفت، حالا یا واقعا فراموش کرده بود اون صحنه پیغمبر رو، یا خودشو به فراموشی زده بود. تاریخ می نویسه که زبیر وقتی برگشت به سمت لشکر خودش، دیگه حال جنگ نداشت، وارفته بود. پسرش عبدالله ابن زبیر که فرد خبیثی بود، که امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، از اون موقع که این پسر به دنیا اومد در انحراف بیشتر پدرش خیلی نقش داشت. پسرش یه 2-3 تا متلک انداخ به پدر که تحریکش کنه دو مرتبه تو جنگ. گفت ترسیدی، هر که علی رو ببینه معلومه که میترسه، تو هم وارفتی ترسیدی. زبیر گفت نه، موضوع ترس نیست، علی کلامی رو از پیغمبر به یاد من آورد که گویی فراموشم شده بود. زبیر کم کم کناره گرفت. حالا ببینید کسی که انتخاب درستی تو زندگیش نداشته باشه، سر به زنگا هم درست انتخاب نمیکنه. یواش یواش کناره گرفت از جنگ. خب تو شر رو به پا کردی، این جنگ رو برپا کردی، توبه تو کناره گرفتن نیست، توبه تو اینه که مثل هور بپیوندی به لشکر حق. تو که کلام پیغمبر رو اگرم فراموش کرده بودی که امیرالمومنین به یادت آورد، توبه تو این نیست که کناره بگیری، اینی که بری به پیوندی به لشکر حق. اما خب عرض کردم کسی که درست انتخاب نکنه اینجا هم انتخاب درستی نخواهد داشت، از جنگ کناره گرفت. یه شخصی است به نام ابن جرموز که بعدها جزو خوارج شد. این وقتی دید زبیر داره کناره میگیره تعقیبش کرد، تو یک غفلتی ترورش کرد، تو یک غفلتی کشتش و شمشیرش رو برداشت و رفت به سمت امیرالمومنین علیه السلام. درب خیمه رو زد کنار، یا امیرالمومنین الجائزه، به من جایزه بده، من زبیر رو کشتم. امیرالمومنین علیه السلام خیلی تحویلش نگرفت، این شخصو. فرمود از حبیبم رسول خدا شنیدم که القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هم قاتل هم مقتول، چون تو که برای خدا نکشتی او رو. اتفاقا این ابن جرموز عرض کردم بعدها جزو خوارج شد که تو جنگ نهروان به دست خود امیرالمومنین کشته شد. تو جنگ نهروان به دست خود امیرالمومنین کشته شد. حضرت امیر خیلی تحویلش نگرفت، بعد شمشیر رو گرفت، شمشیر زبیر رو از دست ابن جرموز گرفت و حضرت با یه قصه‌ای وقتی نگاه کرد به این شمشیر فرمود طالما جل الکرب عن وجه رسول الله، این شمشیر چقدر غم از دل پیغمبر زدوده بود، این شمشیر چقدر برای دین خدا کار کرده بود، شمشیر زبیر. اما عاقبت خودش چی شد؟ عاقبت خودش کجا شد؟ کجا رفت؟ بعضی از افراد بودن که تمرین بندگی نکردن، ولو آدمای خوبی بودن تو یک برهه‌ای از زندگیشون، اما سقوط کردن. اون چیزی که خطرناک است برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، اون چیزی که خطرناکه میدونید چیه؟ اینه که این جور آدمایی که یه زمانی آدمای خوبی بودن، این خطر بیخ گوش من و شما هم هستا، این جور آدمایی که یه زمانی آدمای خوبی بودن، متدین بودن، حتی شاید شاگرد اولای کلاس دینداری بودن، اینا وقتی سقوط میکنن بد نمیشن، خیلی بد میشن. خدا نکنه آدم دیندار سقوط بکنه. آدم دیندار وقتی سقوط بکنه ها، بد معمولی نمیشه، خیلی بد میشه. چون هرچی آیه قرآن هم براش بخونی، از آخرت هم براش بگی، این گوشش پر از این حرفا، شنیده این چیزا رو، تکون نمیخوره. خدا نکنه آدم خوب یه موقعی سقوط کنه و بد بشه، خیلی بد میشه. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، این استاد بگفتش که آدم ها دو دسته نیستن، خوبها و بدها، که ما بچه بودیم پای تخته مینوشتیم خوبها و بدها، دو دسته میکردیم شاگردارو. میگفت آدم ها دو دسته نیستن، خوبها و بدها، آدم ها چهار دسته هستن. بعضی از آدم ها خوبن اما بد خوبی میکنن، خوبن ها، آدم های خوبی هن، ولی بلد نیستن چجوری خوبی کنن، بد خوبی میکنن. مثلا فرض کنید شما پولی احتیاج داری، میری از دوستت از فامیلت قرض میگیری، بهت پولو میده، آدم خوبیه دیگه، داره بهت میده، ولی منت سرت میگذاره، یه جوری میده که با منت میده که تو تو دلت بگی اگه من غلط بکنم دفعه دیگه بیام پیش تو، منو ذلیلم داری میکنی. این جور دادن نمیدادی باز بهتر بود. ببینید داره خوبی میکنه ها، اما بد خوبی میکنه. این یه دسته آدمایی که خوبن ولی بد خوبی میکنن. دسته دوم، این استاد بزرگوار میگفت دسته دوم آدمایی که خوبن، خیلی خوب خوبی میکنن، بلدن چجوری خوبی کنن، که هر کسی تو هر دین و آینی وقتی خوبی اینها رو میبینه کیف میکنه، لذت میبره، وقتی اینها رو میبینه لذت میبره. مرحوم آیا شیخ مرتضای زاهد که من اسم ایشون رو خیلی خدمت شما بزرگوارها بردم، بود 40 سال 45 سال پیش تو تهران زندگی میکرد، رضوان خدا برش، آدم بسیار بسیار با تقوا و آدم درستکاری بود. اصلا بهش میگفتن زاهد، فامیلیش زاهد نبود اما انقدر زهد داشت بهش میگفتن شیخ مرتضای زاهد، فوق‌العاده بود. ایشون یه مرتبه یه دزدی خونه‌شون زده بود، یه جوانی وارد منزل ایشون شد برای دزدی، از این دزدای ناشی که میگن به کاهدون میزنه. خب خونه ایشون که چیزی نبود، که مطمئن بنده خدا نمیدونست، وارد منزل ایشون شد دید خبری نیست، چیزی نیستش که. آخه میگن یکی از همین دزدای ناشی شب رفته بود خونه یک کسی فقیری، نمیدونستی، تاریک هم بود، دست بکشید به این مثلا تاقچه که یه چیزی از روش خالیه، هیچی نیست، هرچی این ور اون ور خبری نیست. اون بنده خودم وسط اتاق یه پیرمردی بود، روی پلاسی خوابیده بود، روی گلیمی خوابیده بود، هرچی دست کشید فقط دستش خورد به یه کاسه چیزی افتاد، سر و صدا شد. اونی که وسط اتاق خوابیده بود نیمخیز بلند شد گفت کیه؟ اون دوزه که فهمید صابخونه بیدار شده گفت هیس، بلند نشو، بلند شی من پدرتو در میارم. اون همون جوری خیلی راحت گفت بابا خدا باباتو بیامرزه، ما تو روز روشن اینجا چیزی گیر نمیاریم، تو تو این شب تاریک بخوای برو بز بگیریم بخوابیم. اون بنده خودم که متوجه شد که این صادقانه داره میگه گفت پدر جان ما رفتیم چیزی گیر نیاوردیم، اما پاشو یه فکری به حال خودت بکنی، این وضع زندگی نشد، حالا ما که چیزی گیرمون نیومد اما این وضع زندگی نشد. دوزای ناشیگاهی موقع اینجوری به کاهدون میزنن. حالا این جوونم وارد خونه آیه عاشق مرتضای زاهد شد دید هیچی نیست، فقط یه قالیچه کوچیکی بود، گفت حالا باز بالاخره همینم غنیمته. این قالیچه رو لوله کرد زیر بغلش گذاشت، اومد بیرون، درب کوچه رو که باز کرد که خواست بیاد، مواجه شد با آقا که می‌خواست بیاد تو، مواجه شد با آقا شب. حالا خودتون تصور بکنید چه صحنه ای اتفاق میفته. همینجوری موند. آقای آشپزخونه زاهد گفت سلام علیکم، خیلی خوش آمدی، خیلی خوش آمدی، میهمان هستی، میهمان حبیب خداست، اونم میهمانی که با پای مبارک خودش وارد منزل آدم شده باشه. چرا از قبل نگفتی که ما یه شیرنی میوه چیزی تهیه کنیم؟ بفرمایید تو، بفرمایید تو. حالا واقعا جدی میگفتا. این جوون میگه ما رو آورد داخل منزل، نشون گفت بشین من یه چایی درست کنم با هم بخوریم. رفت یه چایی درست کرد، یه رو مثلا اومد و هی حالا تعارف میکرد که خیلی خوش آمدی. من از خجالت نمیدونستم چیکار بکنم، میخواستم زمین دهن باز بکنه فرو برم، اینا ما رو ول نمیکرد، هی میگفت خیلی خوش آمدی، خیلی خوش آمدی. بعدش هم با هم یه چایی خوردیم، گفتش که جوون اگه زور بمونی یا آبگوشتی من بار میکنم، نهارم با هم هستی ما، اگه بمونی با هم دیگه آبگوشت هم بخوریم. گفتم نه آقا اجازه میدی من برم. حالا این قالیچه که از دستمون ول شده بود دیگه، گفتم اجازه میدی من برم؟ گفت میل خودتونه، میخوای بری برو. رفتم پشت سر من قالیچه رو برداشت آورد تا دم در، اصلا به روی منم نیاورد. وقتی دم در خواستیم خداحافظی کنیم، قالیچه رو به من داد، گفت این آقا هدیه است، این هدیه است خدمت شما. فقط یک کلمه گفت، جوون پاک زندگی کن. هیچ چی دیگه نگفت، گفت جوون پاک زندگی کن. این جوون بعد از یکی دو روز، خب دیگه خیلی براش این درس بود دیگه، شده بود از مریدای پراپا قرص آیه عاشق مرتضی زاهد که نماز آیه عاشق مرتضی زاهد رو ترک نمی کرد. خب دائم پشت سر ایشون می اومد برای نماز خوندن. بعضیا خوبن، خوب خوبی میکنن، بلدن چجوری خوبی کنن، بلدن چی کار بکنن. یه عربی اومد تو مدینه، گفت کریم تو این شهر کیه؟ سخاوتمند تو این شهر کیه؟ من محتاجم. گفتن اگر کریم میخوای برو در خونه امام حسین. البته معروفه که کریم اهل بیت امام حسنه، اما امام حسن به شهادت رسیده بود، همشون کریمن. گفتن اگر کریم میخوای برو در خونه امام حسین. این شخص اومد در خونه ابا عبدالله، در زد، خود امام حسین اومد دم در، تا مواجه شد با ابا عبدالله شروع کرد این اشعار رو خوندن. وزن این اشعار رو تو ذهن داشته باشید: لن یخب الان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جوادون و انت معتمدون، ابو کمن کان قاتل الفسقه. یعنی کسی که در خونه شما اهل بیت بیاد ناامید بر نمیگرده. انت جوادون، تو کریم هستی، پدرتم کی بود چی بود. شروع کرد اینا رو گفتن. امام حسین رفت داخل، یه دستمال پهن کرد، به خانوادهش گفت اگر میخواید کمکی بدید، سائلی اومده دم در کمک میخواید، شما میخواید کمک بدید، کمک بدید. خود ابا عبدالله هر مقدار پول نقد داشت ریخت اون دستمال، خانوادش هم مثلا دستبندی چیزی اگه داشتن دادن. حضرت چارگوشه دستمال رو بست، بلند کرد، اومد دم در. حالا ببینید اون کسی که خوب خوبی میکنه، بلده چجوری خوبی کنه، ببینید به چه صورته. در رو فقط به قدری باز کرد که دستش بره بیرون، بیشتر باز نکرد که چشم اون عرب بیفته تو چشم ابا عبدالله، شاید خجالت بکشه. در رو فقط به قدری باز کرد که دستش بیرو بیرون. به محض اینکه دستش رفت بیرون، اشعاری بر وزن اشعار اون عرب گفت: خذها فانی الیک معتذران و اعلم بانی الیک ذو شفقه. برادر عرب این رو بگیر، ولی من ازت معذرت بخوام، کمه، عذر میخوام ازت، اما بدون که دوست داری، بدون که دوست داری. یه مرتبه صدای هق هق گریه از پشت در بلند شد، از اون طرف صدای هق هق گریه بلند شد. امام حسین علیه السلام فرمود عزیز من، گفتم که کمر ببخش دیگه، همین مقدار موجودی تو خونه بود. اون طرف با گریه گفت آقا چی میفرمایید، کم چیه، بارها بیش از اون مقداری است که من به گمانم میرسید، بارها بیش از اون مقداره. من گریم از اونی که این دست کریم چجوری زیر خاک بخواد بره، من گریم از اینی که این دست کریم البته اون عرب دیگه نبود ببینه اون دست کریم چجوری زیر خاک رفت. اما شما نگاه کنید، هر کسی با هر دین و آینی باشه، وقتی این جور خوبی کردن رو میبینه کیف میکنه. اینا آدمایی که خوبن، خوب خوبی میکنن. دسته سوم آدمایی که بدن، ولی بدیشون معمولیه، مثلا فرض کنید میره دزدی مال مردم ور میداره، همین. دسته چهارم اون آدمایی که بدن ولی خیلی بد بدی میکنن، این استاد تقسیم بندیش این بود. دسته چهارم آدمایی که بدن ولی خیلی بد بدی میکنن، چندشاور، طوری که هر کسی با هر دین و آینی وقتی اینا رو میبینه بدش میاد، متنفر میشه. طرف عصر عاشوراست، اومده تو کربلا، وقتی که ابو عبدالله و یارانش رو به شهادت رسوندن، نوبت غارت خیمه ها شروع شد، ریختن به سمت خیمه ها برای غارت کردن از خیمه ها، از اجساد شهدا ریخت. بقیه یه مرتبه چشمش افتاد، یکی از همون افراد چشمش افتاد به یک انگشتری تو دست امام حسین. این تا بخواد انگشتر رو از انگشت در بیاره طول میکشه، از غارتگری عقب میمونه از بقیه. زد قد کرد. خب پس فطرت نانجیب، تو اگر میخوای بدی بکنی چرا انقدر بد بدی میکنی؟ بعضی اینجوری هست. اینا رو برای این عرض کردم، این چهار دسته رو، که اون آدمای خوب مثل زبیر که یک روزی جزو شاید شاگرد اولای کلاس دینداری بودن، خدای نکرده اگه سقوط بکنن میفتن تو این دسته چهارم، خیلی بد میشن. چیکار کنیم ماها سقوط نکنیم؟ این چنین نیست که ماها تضمین شده باشیم، یه ضمانت نامه ای داده باشن دست ما که فلانی تو سقوط نمیکنی، تو خیالت راحت باشه. نه، زبیر سابقهش خیلی زیاد بود، سقوط کرد. ماها خیلی تضمین شده نیستی. چه کنیم ماها سقوط نکنیم؟ به خصوص تو این دوران که فتنه ها، لغزش ها، فریب ها، گناه، وسائلش خیلی فراهمه، عوامل لغزش خیلی زیاده، درسته؟ دوران آخر الزمان اصلا چنین دورانیست، دورانیست که لغزشگاه ها خیلی زیاده. من شاید یه مرتبه خدمت شما بزرگواران عرض کردم، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، این مرجع بزرگوار، ایشون به شاگردانش میگفت آقایون من صبح که از خونه میام بیرون، خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم خونه. صبح که از خونه میام بیرون، خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم. عوامل سقوط زیاده. چه کنیم ماها سقوط نکنیم؟ چه کار بکنیم؟ ذکری، فکری، چه عملی باید انجام داد که سقوط نکنیم؟ جواب یک کلمه است، همون چیزی که عرض کردم، عبودیت و بندگی کن، تمرین بندگی داشته باش. صراط اینه و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. سعی بکن صبح تا شب تمرین بندگی. عبودیت با عبادت فرق میکنه ها، عبودیت، نمیخوام بگم عبادت صبح و شب عبادت کن، عبودیت داشته باش. بعضیا عابد هستن ولی عبد نیستن، عبادت میکنن ولی هنوز عبد نیستن. شیطان عابد بود، یه سجدهش 4000 سال طول کشید، تو روایت داره. ممکنه بگید حاج آقا آخه نمیتونم باور کنم 4000 سال. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه 6000 سال خدا رو عبادت کرد شیطان. تو نهج البلاغه است، خطبه 191 نهج البلاغه، و کان قد عبد الله 6000 سنه. اما با این وجود که عابد بود ولی عبد نبود، تسلیم نبود. لذا خدا یه امتحانش کرد، تبرد کرد، معصیت کرد و از خدا دور شد، رجیم شد. عبد بودن مهمه. میدونید عبد بودن توی یک کلمه یعنی چی؟ عبودیت توی یک کلمه یعنی تو هر زمان ببین وظیفت چیه، سعی بکن اونو انجام بده. یه موقع وظیفت حرف زدنه، یه موقع سکوته، یه موقع قیامه، یه موقع قعوده، یه موقع جنگه، یه موقع صلحه. تو هر زمان ببین یه موقع وظیفت اینه که الان پاشی نماز بخونی، یه موقع وظیفت اینه که نه الان نماز نخون، الان باید بری یه کار دیگه. مثلا فرض کنید ممکنه یه چیز اهمی پیش اومده، مثلا مادر پیرت یه احتیاج شدیدی الان داره، با اینکه اول وقت هم هستش، نماز خوندن هم خیلی با فضیلته، اما مادرت الان بهت احتیاج داره، مثلا کنارت هست، یا یه عزیزی، یه کسی که حق به گردن تو داره بهت احتیاج داره، تو باید برو او رو راه بندازی، نماز تو بعدن بخون. الان وظیفت اینه که الان نماز نخونی، یه موقع وظیفت اینه که روزه بگیری، یه موقع وظیفت اینه که روزه نگیری. من یکی از رفقام بسیار آدم با معرفتی است، سنی ازش گذشته، به حق به گردن من که حق استادی داره، اون از که 70 سالشه. ایشون یه موقع تو ماه رمضان مریض بود، من رفتم به عیادتش، دیدم کنارش دارو و یه مقداری دواجات و اینجور چیزا کنارش هست. گفتم فلانی روزه هم میگیری؟ گفت نه، روزمو میخورم مثل شیر. معمولا همه میگن روزمو میگیرم مثل شیر، گفت روزمو میخورم مثل شیر. گفتم دمت گرم، همینه دیگه، آدمی که مریضه خدا بهش گفته روزتو بخور، بخور. حالا اینجا بخوای خشک مقدسی در بیاری، نه من روزمو میگیرم. خب اون عبودیت نی، اون بندگی نی. بندگی نی که آدم تسلیم باشه تو هر زمانی. من یه مثال میزنم، انشالله تو جلسه ما اصلا نیست، تو مجلس ما اصلا نیست. این آدمای وسواسی رو دیدید؟ آدمایی که دارای وسواسن، حالا یا وسواس تو طهارت و نجاست، یا وسواس تو غسل، یا تو وضو، یا تو نماز، تو هر چیزی. آدمایی که دارای وسواس هستن دیدید؟ این منو که خدا انشالله مداواشون بکنه، واقعا بد دردی است، خیلی بد دردی است، خیلی بد دردی است. گاهی بقا 3-4 ساعت غسلشون طول میکشه، 3-4 ساعت غسلشون طول میکشه. من یه موقعی توی یکی از شهرهای کرمان بودم، شب 21 ماه رمضان، شب احیا بود، قرآن به سر گرفتن و اینها. فردا صبحش یه خانومی اومد پیش من، گفت حاج آقا، با گریه و عشق، این منده خدا مون، خیلی دلم براش سوخت، با عشق و گریه میگم، گفت حاج آقا شما دیشب تو مسجد داشتید مراسم قرآن سر گرفتن، صدا از بلندگو میومد تو جاهای دیگه، من بیچاره تو حمام داشتم غسل میکردم، 4 ساعت غسلم طول کشید، شب قدر و اینا همه چی از دست رفت. خیلی بده این وسواس بودن. آدم پوست خودشو میخواد بکنه برای این وضو رو هی تکرار کردن، غسل رو هی تکرار کردن، نماز رو هی تکرار کردن. ولز ظالم. اینایی که دچار وسواسن اینجوریه دیگه. یعنی یه کسی داشت نماز میخوند، تو نماز خوندن دچار وسواس بود، به این ولز ظالم که میرسید اینجا میگفت نشد، بعد نمازشو میشکست، دوباره بار دوم ولز نشد، برای بار دیگه، برای چهارم، پنجم، ششم، دهم، بیستم، بارها من دیدم و نمونشو بارها. بعد از کلی مدت نمازو شکوندن و تکرار کردن، گفت ولز ظالین شد، نمازش هم ادامه داد، اون شدش هم گفت، نه نمازش هم ادامه داد. من نگاه تو مشکل و مکافاتن دیگه. یکی از اساتید میگو اینایی که وسواسی هم نمیدونم چرا تو چیزای کم خرج وسواسی میشن، چرا کسی تو خمس وسواسی نمیشه؟ یه بار خمس بده بگه نشد، یه بار دیگه، بار دوم خمس بده بگه نشد، یه بار دیگه، 10-15 بار خمس بده. تو چیزای کم خرج، وضو و نماز، نمیدونم این چیزایی که خرج نداره، آدم ها گاهی موقع وسواسی میشن. در هر منتها، حالا من اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم از این بندگان خدا اگر بپرسی که فلانی چرا اینجوری میکنی، چرا یه بار وضو گرفتی یه بار دوم، میگه حاج آقا بیمون دفعه اولی به هم نچسبید، حس کردم نرسیده آب به همه جا، نچسبید. میگم بابا به فتوای تمام مراجع تقلید، روایات اهل بیت، اون چیزی که تو دین ما هست، همون دفعه اول بسه، رها کن برو جلو دیگه، ولش کن. میگه نه حاج آقا دلم نمیچسبه، دل چرکینم، باید یه بار دیگه بگیرم، یه بار تا دلم به بابا به خدا چسبید، به تو نچسبید. میگه نه به دلم نچسبه. خب معلومه تو دنبال دلتی، دنبال بندگی نیستی. خدا میگه من قبول کردم ازت. میگه من خدا نیستم، من میگم بابا بس، همین یه بار بسه. اون میگه نه بس نیست. ببینید ظاهرش خشک مقدسی است، اما در باطنش بندگی نیست، تسلیم بودن نیست. حالا این مال ماها نیست، یه چیزی من عرض بکنم، یه مقدار متاسفانه مال زمان ماست. بعضی از این مداحیا رو میبینید، البته با عرض معذرت از مداحای بزرگوار اهل بیت که واقعا خدمتی به دین کردن، که تا اینجا دین رو به هر حال کمک کردن به پیشبرد دین و اهداف این، اما بعضی از این مداحایی که ادا در میارن متاسفانه از خودشون یه کارای انجام میدن با یک ادبیات مشرکانه، گاهی موقع لا اله الا زینب، لا اله الا زهرا، بهش میگی فلانی آقا این ادبیات مشرکانه رو به کار نبر، ماها که هیچ کاری نکرده به ما تهمت کافر بودن میزنن شیعه رو، وقت تو هم یه چیزی میدی دستشون بهانه. مرجع تقلید میگه حرامه، اینا رو به کار نبر. میگه حاج آقا اینا حرف عشقه، مرجع تقلید نمیفهمه، اینا حرف عشقه. اینا حرف، ببینید به ظاهر داره خشک مقدسی میکنه اما بندگی توش نیست، بندگی تو. گاهی موقع به اسم این که من سگ مثلا امام حسینم، قلاده گردن میندازه، صدای سگ در میاره، 4 دست و پا را میره، بهش میگه بابا آبروی شیعه رو میبری، این کار رو نکن، این کار رو نکن. میگه آقا اینا دیگه حرفای عشق دیگه، حرف عشق دیگه چیه؟ حرف عشق، بگو من نمیخوام بندگی کنم، میخوام دلم هر کاری خاص بکنم. شهید مطهری نقل کرده، مرحوم آیت الله بروجردی قبل از محرم یک سالی بزرگان قم رو، هیئت‌های بزرگ قم رو دعوت کرد، صاحب هیئت‌ها رو جمعشون کرد، بهشون گفتش که آقایون مرجع تقلید شماها کیه؟ همه گفتن آقا شما، آقای بروجردی. واقعا هم آقای بروجردی عظمتی بود در زمان خودش. همه گفتن آقا ما شما رو به عنوان نائب امام زمان قبول داریم، مرجع تقلید ما شما هست. آقای بروجردی فرمود من هستم. گفتن بله. و اگه من مرجع تقلیدتونم، به فتوای من بعضی از تعزیه هایی که انجام میدید و بعضی از روزه هایی که میخونید درست نیست، نخونید. برگشتن گفتن آقا تمام سال شما مرجع تقلید ما هستی الا ایام محرم و روز عاشورا. ما خودمون میدونیم امام حسین خودمون. بلند شدن رفتن. ما خودمون میدونیم امام حسین خودمون. بلند شدن رفتن. چقدر خوبه که آدم بنده باشه، در هر زمانی ببینه وظیفش چیه، تسلیم باشه، عبد باشه. این ارزش داره. اگر آدم این تسلیم رو بکنه سقوط نمیکنه، مسون میمونه همیشه. و الا اگر نه به دل خودش بخواد رفتار کنه، یه چهار سباهی ممکنه به ظاهر دیندار باشه اما در بعد از این دین خارج میشه و میره بیرون. هر چقدر هم رنگ تقدس بخواد به خودش بده، یه روزی بالاخره این گند بالا میزنه، یه روزی این گند بالا میزنه. و خدا رحم کنه به ماها که کمکمون کنه بتونیم تسلیم بندگی داشته باشیم. خیلی عذر میخوام از عمتون این مقدارم که مصدق شدم. در هر حال مهمترین اصل و پایه تو دینداری و رکن دین ما و فرهنگ دینی ما و اخلاق دینی ما عبودیت، بندگی، تسلیم حق بودنه. این رو داشته باشید. انشالله حالا شبهای بعد بعضی دیگه از مختصات فرهنگ دینی و اخلاق دینی رو خدمتتون عرض میکنم. اجازه میخوام یه اشاره بکنم به روزه‌ای که دل اهل بیت علیهم السلام با اون روزه خیلی سوخت. اگه امکان داره این برق‌ها کمتر بشه و خاموشتر بشه اینجا خیلی خوب هستش. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها روز آخری که تو دنیا بود قبل از شهادت، چون حضرت زهرا بعد از نماز مغرب و عشا به شهادت رسید، اون موقع از دنیا رفت، اون روزش تو بستر خوابیده بود. وجود مقدس امیرالمومنین هم تو حیات بود، تو صحن بود، تو صحن منزل بود. حضرت زهرا سلام الله علیها در خواب پدر بزرگوارش رو دید. پدر بزرگواری که هر موقعی زهراش رو میدید بلند میشد براش، قام علیها، میومد میبوسیدش، میبوییدش، میگفت بوی بهشت از زهرا میشنوم، بوی بهشت استشمام میکنم. مثل همیشه پدرش اومد بغلش کرد، زهراشو بوسید. حضرت زهرا شروع کرد درد دل کردن، بابا جان بعد از شما ما غریب شدیم، بعد از رفتن شما از دنیا ما تو این دنیا غریب شدیم، دیگه انگار جواب سلام ما رو هم نمیدن. شروع کرد اینها رو گفتن. پیغمبر اکرم فرمود عزیز من، بابا جان دیگه مثل یک امروزی بیشتر تو دنیا نخواهی بود، امشب مهمان منی. امشب حضرت زهرا از خواب بلند شد، از خواب بلند شد، امیرالمومنین رو صدا زد. حضرت امیر طبق این نقل آمد کنار بستر حضرت زهرا نشست. زهرا جان خبری شده؟ چیزی شده؟ حضرت زهرا فرمودن که علی جان الان خواب پدر بزرگوارم رو دیدم. به به خوشا به حالت، خواب حبیبم رسول خدا رو دیدی؟ گفت بله، الان خواب پدرم رو دیدم که در خواب بهش گله کردم از غربت خودمون و از جفاهایی که امتش بر ما کردن. پدرم فرمود که امروز روز آخری است که در دنیا هستم و شب مهمان او. اشک در چشمان امیرالمومنین پر شد. زهرا جان از رفتن داری خبر میدی؟ برای رفتن است رو داری به من خبر میدی؟ یه چند لحظه گذشت، خواب نقل کردن حضرت زهرا تمام شد. سکوتی بین این معصوم و معصومه، بین این مظلوم و مظلومه، یه سکوت چند لحظه‌ای برقرار شد. یه مرتبه حضرت زهرا بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود زهرا جان شما دیگه برای چی گریه میکنی؟ شما که از هم و غم به دنیا راحت میشی. فرمود ابکی لما تلقا بعدی، گریه من برای تو یا ابوالحسن که بعد از من تنها میمونی. زهرا جان درست گفتی، بعد از تو بود که علی سر به بیابان میگذاشت و سر به چاه، تا وقتی تو بودی که سر به چاه نمیگذاشت. سنگ صبوری بودی که غمهای علی رو میخریدی، از درد خودت دمی گفتی، دردای دل او رو برمی‌داشتی و سبکش می‌کردی. این یک صحنه بود برای حضرت زهرا پیش اومد، یادتون باشه. یه صحنه دیگه هم برای حضرت زهرا پیش اومد و اون این که همتون باز شنیدید، وسط غسل دادن شبانه که آهسته آهسته امیرالمومنین با صدای با اون آبی که اسماء میریخ غسل میداد، همه هم صدای آهسته، صدای گریه آهسته داشتن. یه مرتبه امیرالمومنین علیه السلام شروع کرد بلند بلند گریه کردن، کوه به زانو در اومد. اون کسی که تو هیچ جنگی پاش نلرزیده بود و کم نیاورده بود، انگار اینجا دیگه زانوهاش لرزید، سر گذاشت به دیوار، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. اسماء عرض کرد که علی جان حق دارید گریه کنید، مثل زهرایی رو از دست دادید، اما آقا مگه خودتون نفر بودید آهسته گریه کنیم؟ که امیرالمومنین فرمود اسماء الان دستم رسید به بازوی ورم کردش، الان دستم رسید به پهلوی او. این دو صحنه رو تو ذهنتون داشته باشید، یکی اون صحنه خواب قبل از شهادت پدرش رو، یکی هم وسط قوس. حالا برید تو کربلا، عین این دو صحنه برای زهرا کوچولوی کربلا رخ داد. رقیه مظلومه که مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم میگه 4 سالش بود، بعضی دیگه از بزرگان ما گفتن 3 سالش بود. این طفل معصومی که تو بعضی از منابع قدیمی نامش به نام فاطمه صغیره آمده، تو اون اشعار منسوب به حضرت زینب هم داره که وقتی به سر مقدس نگاه کرد، سر مقدس ابا عبدالله، فرمود یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها، برادرم اگه با من حرف نمیزنی با این زهرا کوچولوت حرف بزن، با این فاطمه صغیره. فاطمه صغیره همین رقیه بود، بله اون فاطمه دیگر از امام حسین شوهر داشت، اون صغیره نبود. این طفل معصوم هم همین دو صحنه مادرش زهرا براش تو خرابه ایشان پیش آمد، یعنی هم خواب پدر رو دید قبل از شهادت که پدر بزرگوارش اومد بغلش کرد، رقیه‌ش رو اومد بغلش کرد، بوسیدش و این رقیه شروع کرد گله کردن، بابا جان ببین با پاهام چی کار کردن، بابا جان پشتمو ببین، بابا جان منو زدن، تو این طرف اون طرف منو کشوندن، یه مرتبه از شطر افتادم پایین منو تازیانه زدن، تو صورتم سیلی زدن، یه مرتبه از خواب بلند شد دید همون خرابه سرد و تاریک هست. الله اکبر. شما دارید روزه رو، من مفصل نمیخونم. وقتی سر مقدس رو آوردن تو بغل این طفل معصوم گذاشتن، شروع کرد روزه خوندن. بابا جان کی رگای گردنه تو اینجوری کرد؟ بابا جان چرا صورتت اینجوری شد؟ شروع کرد روزه خوندن برای پدر. بعد یه مرتبه دیدن سر مقدس از دستای کوچولوش رها شد، خودش هم افتاد اون طرف. همون شبانه غساله‌ای رو آوردن برای اینکه رقیه رو غسل بده. الله اکبر. وسط غسل دادنش همون صحنه مادرش زهرا باز براش پیش اومد، یعنی اون غساله، اون زنی که داشت رقیه رو غسل میداد، یه مرتبه وسط غسل شروع کرد گریه کردن، گفت بزرگتر این بچه کیه، بزرگتر این بچه کیه. زینب کبرا اومد جلو، ام المصائب، گفت چیزی هست؟ گفت خانم چرا پشت این بچه کبوده اینقدر؟ مریضی داشت؟ چرا پشت پهلوی این بچه اینقدر کبود هستش؟ خدایا تو رو قسمت بدیم، یک دعا فقط بکنیم، تو رو قسمت بدیم به حق رقیه مظلومه، به حق زینب کبرا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.